با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب اعمال رسولان، ادامه فصل 18. دوستان عزیز، در برنامه گذشته دیدیم که پولس از شهر آتن به قرنتس رفت. در آنجا نیز به اعلام پیام انجیل نجات بخش عیسی مسیح پرداخت. اما با مخالفت یهودیان مقیم این شهر روبرو شد. ولی با همه این وجود به خدمت بشارتی خود در قرنتس، به خصوص در میان غیر یهودیان، ادامه داد. چون خدا از او چنین خواسته بود. در اعمال رسولان فصل 18 آیه 11 می‌خوانیم: پس پولس یک سال و نیم در آنجا ماند و کلام خدا را تعلیم داد. پس از اینکه پولس چندین ماه به خدمتش در قرنتس ادامه داد، دوباره مخالف‌ها برخاستند. اعمال رسولان فصل 18 آیه 12 می‌گوید: اما وقتی گالیون حاکم ایالت اخایی شد، یهودیان با هم به ضد پولس برخاستند و او را برای محاکمه به حضور حاکم بردند. در متن اصلی این آیه اشاره به جایگاه داوری می شود که در واقع مکانی برای دفاع از خود است. آنجا همان مکانی می باشد که پولس در نامه خود به قرنتیان نیز از آن سخن می گوید: من با آنجا رفتم و بر روی خرابه‌های باستانی آن محل در قرنتس نشستم. آنها پولس را برای دفاع از خود به جایگاه داوری آوردند و در آنجا اتهامات خود بر ضد پولس را مطرح کردند. در اعمال رسولان فصل 18 آیه 13 می‌خوانیم: آنگاه پولس را متهم ساخته گفتند: او مردم را وادار می کند که خدا را با روش هایی که برخلاف قوانین حکومت روم است بپرستند. منظور آنها در حقیقت قوانین امپراتوری روم و یا قوانین قرنتس نبود، بلکه منظورشان شریعت و احکام موسایی بود که ادعا می کردند پولس آنها را رعایت نمی کند. در اعمال رسولان فصل 18 آیه 14 الی 17 می‌خوانیم: ولی درست در همان لحظه که پولس می‌خواست از خود دفاع کند، گالیون رو به مدعیان کرد و گفت: ای یهودیان، گوش کنید. اگر جرم و جنایتی در کار بود، به سخنان شما گوش می‌دادم. اما چون جنگ و جدل شما بر سر کلمات، اشخاص و قوانین مذهب خودتان است، خود شما آن را حل و فصل کنید. من نه به این چیزها علاقه دارم و نه در این مورد دخالت می کنم. آنگاه ایشان را از دادگاه بیرون کرد. پس ایشان رفته بر سر سوستانیس که سرپرست جدید عبادتگاه یهودیان بود ریختند و او را بیرون دادگاه کتک زدند. اما حاکم به این حادثه نیز هیچ اهمیتی نداد. من سخنان بعضی مفسرین کتاب مقدس را شنیدم و خواندم که با دلایلی بی اساس این مرد یعنی گالیون را محکوم می کنند. او به عنوان یک حاکم بی احساس آن روزگار به تصویر کشیده می شود. می خواهم در اینجا برای دفاع از گالیون مطلبی را در میان بگذارم. من خدا را به خاطر او شکر می کنم و شخصا فکر می کنم که او کار درستی انجام داد. به شما خواهم گفت که منظورم از این گفته چیست. او احتمالاً اولین کسی است که میان کلیسا و دولت و به طور کلی جدایی دین و سیاست تصمیمی گرفت. گالیون گفت که اگر مشکل شما در مورد مذهب یا موضوعاتی مربوط به آن باشد، آنها باید خودشان برای آن تصمیم گرفته و آن را حل و فصل کنند. او یک رئیس دادگاه رومی و مأمور دولتی بود و با اجرا کردن قوانین روم سر و کار داشت. ولی وقتی که موردی مربوط به قوانین رومی نبود،
او دخالت نمی کرد. گالیون شخص جالبی است. او کلیسا و دولت یا دین و سیاست را از یکدیگر جدا کرد. او در مورد موعظه کردن پولس در شهر قرنتس مداخله نکرد. قرنتس شهر آزادی بود که آزادی مذاهب در آنجا رعایت می‌شد. از آنجایی که موضوع در رابطه با مذهب بود، به آنها گفت که خودشان آن را بررسی و حل و فصل کنند. اکنون می‌خواهم بگویم آرزو می‌کردم دولت‌ها و دادگاه‌های کشورهای مختلف دنیا نیز چنین سیاستی را انتخاب می‌کردند. ای کاش آنها هم سیاست دخالت نکردن در هر مورد را اجرا می‌کردند وقتی که موارد مذهبی در کشورشان پیش می‌آمد. به چه حقی یک گروه از افراد می توانند به خود اجازه دهند و تصمیم بگیرند که به عنوان مثال شما نمی توانید در مدارس یا محل کار دعا کنید؟ اگر جماعتی بخواهد در مدرسه یا در محل کارشان دعا کنند، پس باید اجازه داشته باشند دعا کنند. برعکس، اگر افرادی هم نمی خواهند در مدرسه یا محل کار دعا کنند، پس دولت نیز نباید با خشونت و زور همه را مجبور به دعا کند. در بسیاری کشورها ادعا می شود که آزادی بیان و آزادی مذهب وجود دارد. اما موضوع تأسف آور این است که آزادی ها یا به شدت محدود شده و یا به درستی رعایت نمی شود. از آزادی ها سوء استفاده شده و یا در جهتها و مسیرهای نادرست هدایت می شوند. حتی در بسیاری کشورها نیز که ماسک جدایی دین و سیاست را دارند، در واقع آزادی مذهبی زیر پا گذاشته شده و محدود می شود. اگر می خواهیم دین را از سیاست جدا کنیم، پس سیاست نیز نباید در امور دینی دخالت کند. اگر گالیون می‌خواست حزبی تشکیل دهد، به او رأی می‌دادم. به نظر من به افرادی با این دیدگاه احتیاج داریم. در اینجا نوشته شده که گالیون به هیچ کدام از آن مسائل مذهبی مورد بحث و جدل اهمیتی نمی‌داد. البته که اهمیت نمی‌دهد. او یک مأمور بی‌طرف دولتی است. تلاش نمی‌کند که در مورد اختلافات بین مکتب‌ها و عقیده ها حکم کند. این کار او نیست و خود را از آن دور نگه می دارد. من به او رأی می دادم. پولس با کشتی به انطاکیه می رود. در اعمال رسولان فصل 18 آیه 18 می خوانیم: پس از این واقعه پولس چند روز دیگر در آن شهر ماند. سپس با مسیحیان وداع نموده و همراه پرسکلا و اکیلا از راه دریا به سوی سوریه حرکت کرد. در شهر کنخریه مطابق رسم یهودیان موهای سر خود را تراشید چون که نذر کرده بود. جمعیت زیادی کار پولس را که نذر کرد اشتباه می دانند. آنها می گویند مردی که خود موعظه می کرد که ما تحت قانون و شریعت نیستیم، بلکه تحت فیض خدا هستیم، نمی بایست نذر کند. کسی که این مطلب را در مورد پولس می گوید، در واقع خودش برای پولس قانون و شریعتی را درست می کند. این افراد می گویند که پولس باید به روش آنان عمل کند. دوست من، تحت فیض خدا اگر می خواهی نذری کنی، می توانی بکنی، و اگر نمیخواهی نذری کنی، مجبور نیستی نذری کنی. مفهوم زندگی تحت فیض خدا و آزادی از قید و بند شریعت دقیقا همین است. کسی پولس را مجبور نکرد که نذر کند و پولس نیز شخص دیگری را مجبور نکرد نذر کند. در واقع او به طور قاطع گفت کسی مجبور نیست این کار را بکند. ولی اگر پولس بخواهد نذر کند، به خودش مربوط است. این آزادی پرشکوهی است که ما اکنون در فیض خدا داریم. برخی از افراد به ظاهر پر از روح و ایماندار برتر وجود دارند که گروه‌های کوچکی شکل داده و برای مسیحیان قوانین و شریعت می‌سازند. آنها میگویند که ما نمیتوانیم آن کار و یا این کار را بکنیم. اجازه دهید صادقانه و با صراحت بگویم رابطه ما با خداوند عیسی مسیح است و این یک رابطه عاشقانه و محبت‌آمیز است. اگر ما او را دوست داریم، بازه از کاری نخواهیم کرد که رفاقت و دوستی ما با او از بین برود. اصرار نکنید که من از میان دریاچه کوچک شریرانه شما به پیش روم. من باید از عیسی مسیح پیروی کنم. او به من نشان می دهد که برای داشتن مشارکت و رفاقت با او چه کار می توانم بکنم و چه کار نمی توانم بکنم. اگر کسی می خواهد گوشت بخورد، برای خوردن گوشت آزادی دارد. اگر کسی می خواهد یک روز خاصی را رعایت کند، برای این کار آزادی است. در اول قرنتیان فصل 10 آیه 31 می خوانیم: جواب سؤال شما این است، کارهای شما حتی خوردن و نوشیدنتان همه باید برای جلال و بزرگی خدا باشد. مهم این است که هر کاری را برای جلال خدا بکنیم. خوردن گوشت یا خودداری از خوردن گوشت شما را به خدا نرسانده و نزدیک نمی کند. اجازه دهید در اینجا به دنبال ایراد گرفتن از پولس نباشیم. در این قسمت خاص پولس و گالیون بیچاره مطمئناً از سوی منتقدین خود با سختی و مشکل روبرو شدند. من می‌خواهم از هر دوی آنها دفاع کنم. اکنون پولس از دومین سفر بشارتی خود برگشته و به انتاکیه برمی‌گردد. او از کنکرا که بندری در ساحل شرقی است با کشتی می‌رود. اکنون یک کانال از میان شبه جزیره قرنتیان می‌گذرد، ولی در آن موقع نبود. آنها در واقع قایق را روی خشکی با خود می‌کشیدند. من عکسی دارم که صخره‌ها را نشان می‌دهد که توسط قایق‌ها فرسوده شدند و قایق‌ها از باریکی‌هایی به قسمت دیگر کشیده می‌شدند. کنکرا بندر قرنتس در قسمت شرقی بود. پولس با اکلیا و پرسکلا به آنجا می‌رود و از آنجا کشتی می‌گیرند. او به سمت غرب به پیش نمی رود. او با کشتی به خانه برمی گردد. در اعمال رسولان فصل 18 آیه 19 می خوانیم: وقتی به بندر افسوس رسید، پرسکلا و اکیلا را در کشتی گذاشت و برای گفتگو به عبادتگاه یهود رفت. به یاد می آورید زمانی که او برای دومین سفرش حرکت کرد، روح خدا به او اجازه نداد تا به افسوس برود. اکنون در راه بازگشت در افسوس توقف می کند، ولی مدت زیادی در آنجا نمی ماند. اعمال رسولان فصل 18 آیه 20 الی 21 ادامه می دهد: یهودیان از او خواستند چند روز پیش ایشان بماند، ولی پولس قبول نکرد چون می خواست به موقع به اورشلیم برسد. او گفت: هر طور باشد باید روز عید در اورشلیم باشم، ولی قول داد که اگر خدا بخواهد بعدها به افسوس بازگردد. آنگاه دوباره سوار کشتی شد و آنجا را ترک نمود. در اینجا دوباره سوال می شود که آیا کار پولس این است که عیدها را برپا کند؟ پیشینه او را به یاد آورید. او مانند شمعون پتروس یک یهودی است. او پیشینه ای از آیین موسی دارد. او می داند بسیاری از دوستانش برای عید در اورشلیم هستند. او می خواهد به آنجا برود تا با آنها درباره ایمانش شهادت دهد. او فکر می کند که از هر طریقی شده باید برای عید به اورشلیم برود. او تحت فیض خدا زندگی می کند. اگر بخواهد آن کار را بکند، موضوع شخصی خود اوست. البته او دید که در افسوس درهای زیادی باز بودند. او یک قلب بشارتی داشت و میخواست نزد آنان برگردد. افسوس یکی از بزرگترین شهرهای امپراتوری روم بود. در اعمال رسولان فصل 18 آیه 22 میخوانیم: در بندر قیصریه از کشتی پیاده شد و به دیدن ایمانداران کلیسای اورشلیم رفت و بعد از راه دریا عازم انطاکیه شد. او در قیصریه پیاده شد. قیصریه و یافا بندرهایی بودند که می توانستند از آنجا به اورشلیم بروند. او به اورشلیم رفت و گزارش خود را به کلیسای آنجا داد. سپس به کلیسای خودش در شمال رفت که در انطاکیه بود. در اینجا دومین سفر بشارتی پولس به پایان می رسد. توجه کنید مدت زیادی طول نکشید و سفر سوم خود را شروع کرد. در اعمال رسولان فصل 18 آیه 23 می خوانیم: پس از مدتی از آنجا به غلاطیه و فریجیه رفت و از مسیحیان دیدن کرد و ایشان را در ایمان به خداوند تقویت نمود. اکنون این سومین سفر پولس به سرزمین غلاطیه است. می‌بینیم که در سفر سوم خود به افسوس می‌رود. او در آنجا خدمت عظیمی خواهد داشت. ولی هم‌اکنون شخص دیگری به افسوس آمده است. او اپولوس است که یکی دیگر از واعظین بزرگ کلیسای اولیه می‌باشد. او به اندازه پولس شناخته شده نیست، ولی می توانیم نکات مهمی را از او یاد بگیریم. اپولوس در شهر افسوس. در اعمال رسولان فصل 18 آیه 24 می خوانیم: در این هنگام شخص یهودی به نام اپولوس از اسکندریه مصر به افسوس رسید. اپولوس هم معلم کلام خدا و هم یک واعظ برجسته بود. اپولوس یک یهودی بود، به معنی اینکه او پیشینه شریعت موسی را داشت. نام او اپولوس یونانی است، پس او یک یونانی یهودی زاده بود. او در یونان یا در ایالت مقدونیه تولد نیافته بود. او در اسکندریه، یعنی در شمال افریقا به دنیا آمده بود. شهر اسکندریه که توسط اسکندر کبیر ساخته شد، یکی از مراکز عظیم فرهنگ یونانی بود. دانشگاه عظیمی در آنجا بود و یکی از بهترین کتابخانه‌های دنیا را داشت. در آنجا بود که یک نسخه از عهد عتیق به زبان یونانی نگهداری می‌شد. یک معبد یهودی در اسکندریه بود. مرکز عظیم کلیسای اولیه از اورشلیم و انطاکیه به اسکندریه منتقل شد و به مدت چندین قرن در تاریخ کلیسای اولیه مهم ماند. آتاناسیوس، توتولیان، آگوستین، سه مرد بزرگ کلیسای اولیه از اسکندریه آمدند. فیلو یک همدوره اپولوس بود که فلسفه یونان و یهودیت را با هم درآمیخت. این فلسفه ترکیبی از فلسفه افلاطون و یهودیت بود. ظاهراً اپولوس از این پیش زمینه تأثیر گرفته بود. به ما گفته می شود که او مردی سخنور و یک واعظ بزرگ بود. همچنین در تعلیم کتاب مقدس توانا بود و به این معنی است که در عهد عتیق آموزش دیده بود. در اعمال رسولان فصل 18 آیه 25 الی 26 می خوانیم: وقتی در مصر بود، یک نفر چیزهایی درباره یحیی و سخنان او درباره عیسی مسیح به او گفته بود. اپولوس از مسیحیت همین را می‌دانست و بس، و اطلاع بیشتری درباره عیسی مسیح نداشت. با وجود این، در عبادتگاه یهود با حرارت و شجاعت موعظه می‌کرد و می‌گفت: مسیح به زودی می‌آید. برای استقبال او آماده شوید. پرسکلا و اکیلا آنجا بودند و وضع پرقدرت او را شنیدند. پس او را به خانه بردند و برایش تعریف کردند که بعد از یحیی برای عیسی چه پیش آمد و چگونه مرگ او باعث نجات بشر شد. این موضوع که او در راه خدا تعلیم داده شده بود، به این معنی است که او تحصیلاتی در کلام داشت، ولی خداوند بر او مکاشفه نشده بود. او روحیه‌ای پرشور داشت و با حرارت و شجاعت موعظه می کرد، ولی نه در روح القدس. او برای انجام کارهای خدا اشتیاق داشت. این شهادت روح القدس در مورد اوست. دوست من، صراحتاً او مرد بزرگی بود، یک مرد برجسته. اپولوس سخن می گفت و امور مربوط به خدا را با پشتکار آموزش می داد. او هر آنچه را که آموخته بود یاد می داد، ولی او فقط در مورد تعمید یحیای تعمید دهنده می دانست. او بیشتر از آن نمی توانست پیشرفت کند. او در مورد عیسی مسیح نشنیده بود. پرسکلا و اکیلا بعد از جلسه اپولوس را برای شام دعوت کردند. آنها فهمیدند که اطلاعات او بسیار محدود هستند. پس در مورد عیسی به او گفتند و بدین ترتیب اپولوس پیام نجات بخش عیسی مسیح را شنید و ایمان آورد. در اعمال رسولان فصل 18 آیه 27 می‌خوانیم: اپولوس در نظر داشت به یونان برود. مسیحیان نیز او را به این سفر تشویق کردند و نامه‌هایی هم برای مسیحیان یونان نوشتند تا از او به گرمی پذیرایی کنند. وقتی به یونان رسید، خدا به وسیله او مسیحیان آنجا را بی اندازه دلگرم کرد. اپولوس مرد با استعدادی بود، ولی تا آن موقع که اکیلا و پرسکلا او را برای شام به خانه دعوت نکرده بودند، او درباره فیض انجیل خداوند نمی دانست. اینجا موردی است که یک زن نیز به یک واعظ کمک عظیمی می کند. آن زن به او چیزهایی یاد داد که او نمی دانست. در اعمال رسولان فصل 18 آیه 28 می خوانیم: زیرا در حضور همه تمام استدلال یهودیان را رد می کرد و از کتاب آسمانی دلیل می آورد که عیسی در حقیقت همان مسیح است. او با دلایل قوی که از کتاب مقدس نشان می‌داد، یهودیان را متقاعد می‌کرد که عیسی همان مسیح موعود است. او با غیرت موضوعات عهد عتیق را تا زمان خدمت یحیای تعمیددهنده یاد می‌داد و چیزی بالاتر از تعمید یحیی نمی‌دانست. اکیلا و پرسکلا امتیاز آوردن پیام نجات بخش عیسی مسیح برای او و همچنین دیدن تغییر و تحول روحانی او را داشتند. اپولوس سپس به اخائیه رفت تا از کلیساهای یونان ملاقات کند که قرنتس و آتن را نیز شامل می شدند، در حالی که عیسی را به عنوان مسیح و نجات دهنده معرفی و موعظه می کرد. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.